آن عده بر تمام آن قوم عذابی سهمگین نازل شد.
عذابی سهمگین؟ چه عذابی؟
آن روز که عذاب الهی نازل شد به یوم الذله معروف شد.
چرا؟
چون در روز نزول عذاب ابر سیاهی تمام آسمان مدین را پوشاند و آنچنان بر مردم آن دیار بارید که همگی را هلاک کرد،
حتی مظلومان را.
آری.
آنها دیگر چرا؟
چون بر ایشان ظلم شد و دم بر نیاوردند. گران فروشان به سبب گران فروشی و دیگر مردمان نیز به سبب پذیرش ظالم، همگی مشمول عذاب الهی شدند و صحنه روزگار محو گشتند.
از آسمان؟
آره
برادر، چرا آسمان رو نگاه میکنی؟
هیچ نظرم عوض شد.
راستی که پروردگار در قرآن ما را هشدار داده است.
وای بر هر کس که در آن تأمل نکنند.
نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت، در طلب تو حق نوبت انتصار خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کنه هم به مراد دل نسر خاطر بد سگاه برگذری یونن گریم باز نگر بگذرم فقر من و فقر من و غنای تو جور تو احتمال من که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای، تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد ز ابروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای، ما و خورشید و پری و آدمی در نظرت همه ای چند که سر بر همه افراخته ای، با همه چه جلوه تابوس و خرم دیدن کرد ای باد از که بیم تر از فاخته ای بیم من ترس در این بازی بیمود من چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای
دارم اسم اونایی رو که اگر اسمشونو ببرم عرشن بلنده ببرم اسم محمد و ببرم اسم حسین و ببرم اسم فاطمه رو
من که چیز زیادی ازت نخواستم
کم گفتم امن یه جیب المستر رعزاد و آقا یک شخصون کم گفتم
حواستون باش از خدا نباید قرض بگیرید در خونه خدا احترام بذار در خونه خدا خدا نه دیر میده نه زود میده نه کم میده نه زیاد میده نه همه چی سر جا همه چی به اندازه همه چی به وقت حواستون باشه از خدا نباید قرض بگیرید
راز چهارم ببین ما چه جوری دعا میکنیم روحیه قضاوت داری در دعا کردن یا روحیه رضایت ما وقتی دعا میکنیم محضر خدا و جواب دعامون به اون شکلی که ما میخواییم نمیاد دو دسته آدم داریم دسته اول برمیگرده میگه که خدایا چرا این کارو نکرد سریع برمیخواد غلط بگیره
بعضی آدم خود از خدا هم غلط بگیرن
اما یه دادم اصلا وقتی که دعاشون اونجوری که میخوان به اجابت نمیرسه برمیگردن میگن خدایا حتما یه علتی داشته دیگه آها غرق حقیقت میشه نه غرق بازی رفتار خودش اگر کسی دعا کرد و بعد از دعا کردن طلبکار خدا شد این شخص دعا نکرده بلکه پیشنهاد به خدا داده
دعا یعنی درخواست پایین تر از بالاتر
درست شد؟ وقتی تو از خدا دعا میکنی و بعدش میگی خدا یا چرا من نمیدونی مگه این به صلاح تو از خدا هم میخوای غلط بگیری یعنی دیگه تو دعا نکردی تو داری تعیین تکلیف میکنی واسه خدا
من که چیز زیادی ازت نخواستم
داری تعیین تکلیف
میکنی
واسه خدا
تو دیگه داری اینجا برای خدا خط و نشون میکشی تو دیگه راه صلاح و تو داری به خدا یاد میدی پیشنهاد داری به خدا میدی میشه راه جلو پای خدا نذارید رفقا ببین خدای تو گفتی دعا کن منم به خاطر اینکه تو امر کردی دارم دعا میکنم به خاطر اینکه امر تو بود دارم دعا میکنم چشم دعا میکنم اگر خواستی بده نخواستی هم نده عشقه به خاطر اینکه تو خواستی من دعا میکنم ولی بعضی من دعا میکنن و بعدش طلبکار میشن امام حسن عسکری میفرماد الا فلا تفعلوا کما فعلت بنو اسرائیل مردم حواستون باشه مثل بنی اسرائیل رفتار نکنید
آقا جان مگه بنی اسرائیل چیکار میکردن؟
ولا تسخطوا لنعم الله تعالی در نعمات خدا خدا رو به خشم نیارید و اینجا ولا تقترهوا علی الله تعالی مردم به خدا پیشنهاد ندید شما نهایتا دعا کنید به خدا پیشنهاد ندید اون خداست که ابدیت شما رو میدونه تک تک ابعاد وجودی شما رو خبر داره میدونه چی به صلاحته چی به صلاحت نیست به خدا راهکار نشون ندید از خدا دعا بکنید که اگر اونجوری که شما میخواستید اجابت نرسید طلبکار خدا نباشید دیگه حضرت میفرمان از ابتلا احدکم فی رزقه او معیشته بما لا تحب یا بما لا یحب زمانی که رزق معیشت زندگیت ازدواجت کسب و کارت یه چیزی بود که دوست نداشتی سری بر نگرده خدا پیشنهاد بده. تو دعا کننده باش در خونه خدا، نه پیشنهاد دهنده. نه پیشنهاد دهنده. یه داستانی بهتون بگم رفقا، عرق شرم رو پیشونیتون بشینه بابت همه لحظه هایی که دعا کردید و به اجابت نرسید و دو قرط و نیمه در خونه خدا باقی موند. داشتیم از مشهد برمیگشتیم تهران، با یه جماعتی بودیم داشتیم برمیگشتیم تهران. قبل از این که حرکت کنیم صدقه دادیم، از کار سفر خوندیم، کارامون رو انجام دادیم، کلی خلاصه که خدمت شما شد که اعمالش رو انجام دادیم دیگه. به نیتمون از دعا کردن این بود که سالم به مقصد برسیم. در فاصله اول بعد از مشهد یک اتفاقی رخ داد، مسئله‌ای پیش اومد، اینها رو نگه داشت، مشکل پیش اومد.
تو ذهنش اومد که خدایا چرا ما که صدقه دادیم و ذکر گفتیم و دعا خوندیم، چرا این بلا باید به ما نازل بشه؟
این سوال تو ذهنشون بود. فاصله دوم از مشهد 24 ساعت نگه داشت، یک بلای بزرگتر، مسئله بزرگتر، یک این سوال تو ذهنشون همینطور نقش بست.
خدای ما که صدقه دادیم، ما که دعا کردیم، چرا باید این اتفاق سر ما بیفته؟
فاصله سوم از مشهد رفقا اتفاقی رخ داد، موتور ماشین کامل سوخت، باید با یک وسیله نقلیه دیگه میرفتن تهران و کلن اتفاقی که افتاد این بود که انقدر بلا بزرگ شد که دیگه داشت دیوانه کننده این سوال، خدایا چرا ما که صدقه، آیت الکرسی، زید فل، این بلاها چیه که سر ما میاد؟ اینجا بود که در همین سفر یکی از همسفرانم خواب دید که همین مسیر رو از مشهد به تهران داریم میایم، با همین وسیله نقلیه خودمونم هستیم، داشتیم می اومدیم، سر یک بزنگاهی ماشین پرت شد ته دره، تمام کسانی که همراهمون بودن تماما از دنیا رفتن، یه نفر زنده بود و اونم اونی بود که داشت خواب میدید، داد میزد کسی نیست صدای ما رو بشنوه، یه نفر بیاد به ما کمک کنه.
چرا باید این اتفاق سر ما
بیفته؟ از خواب بلند شدم، یه جوری مثل ابر بهار گریه میکردم، گفتم خدایا تازه فهمیدم تو ما چی کار کردی، خدایا تازه فهمیدم پشت قضیه چی بود. دعا میکنم اون جوری که میخوام به اجابت نمیرسه و دو قرط و نیمم باقی میمونه. فکر نمیکنی یه موقع شاید یک بلایی داره از زندگی دور میشه؟ بگو خدایا دارمت، میدونم داری چی کار میکنی، خدایا میدونم اگر وقتی دعا کردم اون جوری که میخوام به اجابت نرسید، چون ما در خونه تو که کمتر نداریم، ما در خونه خدا وقتی دعا میکنه یا همونو بهت میده یا بالاتر بهت میده، چیزی به اسم کمتر ما نداریم رفقا. تسلیم باش در خونه خدا، احترام بذار در خونه خدا. خدا نه دیر میده نه زود میده، نه کم میده نه زیاد میده، نه همه چی سر جا، همه چی به اندازه، همه چی به وقت. تویی که عجله داری. عزت بعدش میگه نمیدونستید بعضی از دعاهاتون وقتی به اجابت برسه هلاکت شما در اجابت این دعاست؟ ولی اینجوری از خدا دعا کنید، بگید خدایا به من صبر بده، قلبم رو راضی کن اگر به اجابت نمیرسه، اگر به کراهت منه. مادر حضرت مریم زمانی که باردار بود دعا کرد به خدا، گفتش خدایا من یه پسر میخوام، که نیت کرد که خادم مسجد بشه، یه پسر. بعد خدا گفتش که دعاتو قبول کردیم. وقتی این بار کردن شما ثمر نشست، فرزند رفت اومد بیرون، دید که دختره، گفت خدایا قرار بود پسر باشه، وقف مسجدش بکنم. خدا دیدش که نه، تو خوب داری با ما معامله میکنی، تو به ما اعتماد داری، قرار بود یه خادم مسجد بهت بده، ولی اعتماد به خدا کاری کرد که مادر عیسی ابن مریم رو بهت بده، مادر عیسی رو بهت بده، مادر نبی الله رو بهت. شاید حالا بنا به مصالح خود پیغمبر رو نمیخواد مستقیم بهت بده، ولی وقتی تو اعتماد میکنی، تسلیم خدا میشی، یه اینطوری هم بکن، هر موقع دیدی جوابش نمیاد یه اینطوری بکن، یه نفس عمیق بکش، بگو آخش خدایا میدونم چه خبره، میدونم تک تک دعاهایی که میکنم به هدف اجابت میرسه و اونجوری که تو دوست داری داره جلو میره، برنامه ریزی میکنی، پازل میچینی، زمان بندی میکنی، همه چی رو برنامه های توه. برو که هستم، اصلا نمیخوای بدیم عشقه. نگاه ما در دعا باید روحیه رضایت باشه، نه روحیه قضاوت.
همه چی رو برنامه های توه، برو که هستم، اصلا نمیخوای بدیم عشقه.
حواستون باشه از خدا نخواهید غلط بگیرید، خدا سر جای درستی نشسته، سر زمانش، سر وقتش، نه دیر میشه نه زود، سر وقت، همه چی رو تایم میشه. نه حاج آقا، مگه نمیبینی من 45 سالم شده هنوز نمیدونم بچه ندارم، هنوز کار ندارم. 45 سالت باشه یه کار پیدا میکنی، شاید قراره تو 20 سال سر یه کار خوب پول در بیاری، زندگی کنی، کیف کنی. ولی اون کسی که 35 ساله به اون کار خوب رسید، شاید 45 ساله قراره از دنیا بره. چی دیر میشه رفیق؟ چی دیر میشه تو این عالم؟ مسئله چی الان؟ ازدواجت دیر میشه؟ چند ساله؟ 25 30 سالته مثلا. میگه ازدواجم داره دیر میشه. اگه الان ازدواج نکنم دیگه اون ازدواجی که باید اون، خب شاید قراره به شما خدا 35 سالگی یه کیس خوبی برای ازدواج بده و از 35 سالگی تا 80 سالگی قشنگ زیر یه سقف آرام زندگی کنید و لذتش رو ببرید. ولی اون کسی که 20 ساله ازدواج کرده، شاید 45 سالگی قراره از دنیا بره. چرا به زمان بندی خدا ما احترام نمیذاریم رفقا؟ چرا من میبینم که عدل خدا در زمین به سویه همه چی مساوی تقسیم میشه، ولی وقتی خودم میاد، ولی وقتی خودم میخوام اعتقاد قلبی پیدا کنم، برمیگردم میگه خدای چرا خدا به ما سر نمیده؟
میشه راه جلو پای خدا نذاری رفقا. بگی خدا تو گفتی که آقا من به خاطر اینکه تو عقل کردی دارم تو آمانم، به خاطر اینکه عقل تو بود دارم تو آمانم. چشم دارم اگر خواستی بده، نخواستی هم نده عشق، به خاطر اینکه تو خواستی ندارم میکنم.
هشت و 45 دقیقه با ادامه برنامه آیین سفر همراه لحظه های شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما پرسیدیم که کدام دعا و استجابت خداوند رو در مورد موضوعی خاص به خاطر دارید که سالها اثر اون در زندگی شما ساری و جاری بوده. لطفاً از دعاهایی بگید که مورد استجابت خداوند قرار گرفته، با توجه به اینکه در ابتدای برنامه هم با شما صحبت کردیم آنچه که مورد استجابت قرار نمیگیرد قطعاً به خیر و صلاح شما نیست و خداوند خیر و صلاح بندگانش رو بیشتر از هر کسی در نظر میگیره و چقدر خوبه که همه ما توکل کنیم و در واقع رضایت داشته باشیم از آنچه که خداوند مهربان برای ما مقدر کرده. 301075 شماره پیامک ماست و شماره تلفن ما 33914142 هست و در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با جناب سرهنگ عبدالحسین زاره، رئیس پلیس راه استان کرمانشاه. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
بله خواهش بکنم. بندم عرض سلام و خدا قوت، آرزوی صحت و سلامت و قبولی طاعات و زیارت دارم برای شما و تمامی زارین عزیزم.
زنده باشید و برقرار. جناب سرهنگ، خب خیلی زائران عاشقان آقا عبدالله حسین علیه السلام در حال بازگشت به کشور عزیزمون ایران هستند و قطعا جناب علی و همکارانتون در پلیس راه استان کرمانشاه که یکی از استانهای مرزی هست و در واقع نزدیک به معبر ورودی خیلی از زائران، تدابیر و تمهیداتی رو اندیشیدید برای اینکه مسافران و زائران در کمال صحت و ایمنی و آرامش به شهرهای خودشون برگردن. از وضعیت راه‌ها و امکاناتی که پلیس راه استان کرمانشاه جهت تسهیل تردد زائران در نظر گرفته برای ما و شنوندگانمون بفرمایید لطفاً.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم با افتخار. ببینید از چند روز گذشته ما شاهد بار بازگشت زائران هستیم به سمت استانها و مقاصد و موطن‌هاشون و الحمدلله با تمهیدات بسیار خوبی که کرمانشاه در کمال سایز دستگاه هم بشیره شاهد ترافیکی که کامیان روان و بدون وقفه هستیم.
بله
که باز این وضعیت بسیار خوب شد، در حقیقت بنده خیلی اقراقی ندارم، همکاران بنده بوده همکار خوب مردم، یعنی توجه به توصیه پلیس یکی از بهترین ابزارها بوده برای این روانی ترافیک که الان ما شاهدش هستیم. اون چیزی که خیلی مهمه، ما کماکان در اثر خستگی و خواب‌آلودگی شاهد حوادث ناگواری هستیم برای عزیزان. برابر اون برنامه که ما تمهید کردیم، تمامی ظرفیت هایی که لازم هست دوستان عزیزان استراتژی کوتاه داشته باشند، ما در واقع استقرار دادیم. استدعای ما از عزیزان اینه، بنوان یک خواهش، بنوان یک تقاضا، از این ظرفیت هایی که در مسیر هستن واقعا استفاده بکنن، یک استراتژی کوتاهی داشته باشن، بتونن با خیال راحت با یک وضعیت بهتری ادامه مسیر بدن و اصراری نداشته باشن بر ادامه مسیر در زمانی که خسته و خوابالود هستن. توصیه دیگر ما به همراهان و به اصطلاح کسانی که در کنار رانده هستن، اینا میتونن یک ابزار بسیار خوب باشه برای پیشگیری، چرا که به معنی این که زمانی که احساس خستگی و خوابالودگی در رانندگی دیدند، واقعا رانده رو ملزم کنن، اجبار کنن در این حد در اولین مکان ایمن کنار بزنن و استراتژی رو داشته باشن، سپس به مسیر بدن.
بله.
و خدمت جناب علی عرض کنم و شنوندگان عزیز، اون نقاطی که احتمال بر کندی حرکت یا انسداد را وجود داره، توسط همکاران بنده به صورت شبانه روزی پوشش ترافیکی داده شده و به حمدالله فلان مورد خاصی نداشتیم، شاید مورد خاصی به لحاظ کندی تردد یا ترافیک نبودیم.
خدا
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. قطعاً کسانی که صدای شما بزرگوار رو شنیدن حتما در مسیر هستن و سعی میکنن توصیه های جناب عالی رو با گوش جان بشنون و قطعا آنچه که در واقع پس از رعایت این توصیه ها منتج میشه رسیدن به مقصد هست و با آرامش خاطر و به سلامت. و امیدواریم که در این مسیر دوستان و رانندگان گرامی، حالا چون خستگی هم غالب هست، حتما همونطور که شما هم توصیه کردید استراحت کنن، از سرعت مطمئنه در واقع استفاده کنن و ایمن برانن تا انشاءالله به سلامت به مقصد برسن. جا داره که خدا قوت ویژه‌ای بگیم به جناب علی و همکارانتون در پلیس راه استان کرمانشاه که در این ایام در کنار زائران عاشقان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام بودید.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. متشکرم.
خوش که بدون حادثه داشتم.
سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدارت.
جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. نوبت انتظار من، خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کنه، هم به مراد دل نسد خاطر بدسگار
من. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ سامانی پیامکی 301075 با موضوع مهمترین و بزرگترین دعایی که مستجاب شده بود در مسیر زندگی شما و قرار بود اون رو با ما در میان بگذارید. دوستی پیامک دادن و نوشتن که من کلاس پنجم دبستان بودم که در اثر سهل‌انگاری و سرماخوردگی ساده کلیه هام از کار افتاد و دیالیز می شدم. با توسل به خانم حضرت رقیه سلام الله علیها و حضور نورانی ایشون شفا پیدا کردم، الان 53 سالمه و در سلامت و صحت زندگی میکنم. آقای محمود عسکری از نازیاباد، امیدواریم که نگاه و لطف و توجه ائمه اطهار علیهم السلام شامل حال تک تک ما در مسیر زندگی باشه. خانم پریناز پاداش از اردبیل هم نوشتن پارسال ماه مبارک رمضان خیلی دوست داشتم در شب تولد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد باشم و پس از اون هم در شبهای قدر هم در کربلا باشم. یک هفته طول نکشید که به این دو خواسته و آرزوم رسیدم و هم مهمان آقا امام رضا علیه السلام شدم و هم میهمان صحن مطهر خانم حضرت معصومه سلام الله علیها. در شبهای قدر هم عازم کربلا شدم و در بین الحرمین بودم. توفیق فراوانی نصیبتون شده خانم پریناز پاداش. التماس دعا داریم از شما انشاءالله که همه آرزومندان زیارت کربلای معلا و همینطور حرم آقا امام رضا علیه السلام توفیق این زیارت رو داشته باشند. خانم زهره طباطبایی نوشتن دعا برای زیارت امام رضا کردم، مستجاب شد و پریروز از زیارت امام رضا علیه السلام برگشتم و دعایی که منتظرم به اجابت برسه انشاءالله برای زیارت کربلای معلاست که خیلی دلتنگ هستم. انشاءالله که توفیق این سفر روحانی نصیب حال شما هم بشه.
هیچ چیز در این بازار مانند گذشته نیست.
آره اصلا بازار همیشه نیست. از وقتی محمد دینش را آورد همه چیز عوض شده.
چه حشمتی داشتیم، بردگان ما را سوار بر عرابه های من به بازار می آوردند و در خدمت من بودند. امان از دست نوه عبدالمطلب، امان از دست تو محمد.
میبینی؟ در بازار هیچ خبری از اشراف نیست. دریغ از یک عرابه و یک اشرافی.
چندی پیشتر هرچه میخواستیم در دسترس من بود، اما اکنون
اکرم براستی خدای محمد و یارانش مانع ماست.
تنها چون این میگوید،
اما خدای او که دیده نمیشود.
آری پسر عبدالله میگوید خدایش نادیدنیست.
چه کنم که همه دغدغه هم شده این که اسلام را از سر راه من برداریم.
همه گی چون این هستیم. این من را دیدیم؟
کدام؟ همین سیاه چردهی که از کنار من گذشت؟
آری همو را میگویم.
آری دارم میبینم. از رنگ رخسارش پیداست که برده ای از بردگان آزاد شده است.
معلوم است، معلوم است. میدانی او برده من بود.
از همانها که بهایش را از یاران محمد گرفتی و آنها هم آزادش کردند.
آری او برده من بود که آزاد شده. اصلا انگار نه انگار که روزگاری اربابش بودم.
بگمانم شما را ندید.
باید خاک مکه را به توپره کرد. کار بردگان به جایی رسیده که بدون توجه به حضور عده‌ای از بزرگان مکه راهشان را میگیرند و میروند.
چی کارش داری؟ بگو برود.
بیا به سراغش برویم. باید بدانم چه میکند.
اکنون که کیسه ای بر شانهش گذاشته و سلانه سلانه میروند.
بدبخت بیچاره. آن زمان که نزد ما بود حداقل طعامی نصیبش میشد تا سیر شود.
او لیاقت خدمت به شما را نداشت. چون به اسلام روی آورد و سر به نافرمانی گذاشت اکنون گمان میکند که آزاد شده. اما حتما اسیر لقمه نان است و پناهی.
یعنی هنوز برده آزاد است؟
اربابی را در اطرافش نمیبینم.
بیا نزدیکتر برویم.
برویم با او سخن بگوییم.
آره، میخواهم بدانم برای چه کسی کار میکند تا از او بخریمش و برای عبرت دیگر بردها آنقدر عذابش دهیم تا ببیند. آهای با تو هستم.
سلام، کاری با من داری؟
نگاه کن چه گونه صحبت میکنه.